بحر جاویدی، تو به بحر ایثار گوهر توحیدی.
واقعا دوستانی را ما دست دادیم، دوستانی را که با ما زندگی میکردند، هنوز که هنوزه در فرصتی به مزارشون میریم و فاتحه اظهارشون میکنیم. دوستانی که سالها باشون بودیم، از کودکی باشه بودیم، و الان وقتی با بقیه دوستان میشینیم و صحبت اون گذشته و یاد اون گذشته و عکساشون رو ارسال میکنیم واسه هم دیگه، اینا خاطراتیست که هیچ وقت از ذهن ما نمیره.
شهید حق نمیمیرد، بود جاویدان.
الان برامون بگین که مشغول به چه کاری هستین؟
خودم رو بازنشسته نکردم، نگفتم دیگه ارتباطی من ندارم، نگفتم دیگران هستن. میگم اگر کسایی از من کمکی بخوان و بتونم کاری انجام بدم، اون چی که بلدم، یکی بحث صنایع دستیه که تخصص خودمه، تحصیلاتم هم در همین زمینه است، یکی بحث گردشگری آزادگان عزیزمون میومدن، چون در منطقه زندگی میکنم، در کوی آزادگان دسول زندگی میکنم. این منطقه کوی آزادگان هم سکونت آزاده ها هستش و افتخار منه که با اینا هستم و دیسان دوت میکنن. تا سالهای گذشته که آزادگان با خانواده هاشو از نقاط مختلف کشور میومدن دسول، من هم افتخار داشتم به عنوان راهنما هم برنامه نویسشون باشم و هم مناطق مختلف دسول رو توضیحاتی خدمتشون بدم. دیگه این شهر همیشه بوی خون میآید، این رود همیشه جوی خون می آید، هرچند هنوز خون دیروز تازه است، خون است که به شستشوی خون می آید. همین ابیات داستان کل جنگ دسول میگه. میگه از بس ما شهید دادیم، از بس جان فشانی کردیم، یاد همه شهدا، همه رفتگان و قیصر امین پور ما روحشون شاد.
این راه رفتنی است، حتی بدون سر، حتی بدون پا. این پلاک 8 رادیو ایران است که می شنوید.
صدای یکی از ایرانیاران رادیو ایران رو شنیدید در بسته‌ای که همکارمون سمیه رنجکش آماده کرده بود.
بسم رب شهدا، هفته دفاع مقدس بر تمامی رزمندگان عزیزان گرامی باد. از همه شهدا یاد کنیم، چه شهدای گمنامی که بلکه باید بگیم خوشنام، و تمام شهدا، اونایی که از فرمانده ها بودن، و من شهید مهدی باکری و شهید همت و شهید متوسلانی و شهید کاوه همیشه یادی از اونا میکنم. مادر بزرگ شیرازی شما محمدی از شیراز.
آنها در خون جاری خود میروند، تکثیر میشوند و میمانند.
خوش به حال خمینی که سربازایی مثل تو داره. علی اصغر جان، اگر تو کوچه می جنگیدیم بهشون بهونه می دادیم تا مردم رو قتل عام کنن.
من کاری به بقیه ندارم، ولی دست ما سرخا یادشونه. یه هفته پیش یه ستون 60 نفری دستمال سرخ اومد تو این شهر. یادتونه مردم چی جوری اومدن پیش باز؟ الان چند نفرشون مونده؟ باز یادتون به نظم این پارچه سرخی که دوره گردنمونه معنیش چیه؟ دستمال سرخا، ما به خون شهدا هم قسم شدیم که راهشون رو میریم، پس چرا ساکتین؟ الان وقتی که جواب اونایی رو که ذلت ما رو میخوان ببینن بدیم.
اینایی که میبینید جای نیش پشه نیستیم، سا جای اوتوی شکنجهگرهای ساواکه. انقلاب اسمش روشه، یعنی زیر و رو شدن.
علی قسم تا پای جان مدافعی انقلابم.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران.
از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگی شما رو متحول کرد. بر ما نوشتن شنونده محترمی با شماره 0918-3948 سردشکر خلبان شهید علی اکبر شیرودی. سلام و درود خدا بر روح پاکش، ما مردم دشت زهاب از نزدیک شاهد رشادت های او بودیم. آقای مهدی از اصفهان نوشتن شهید بزرگوار حاج احمد کاظمی. خانم هانیه از کرمان نوشتن سلام، شهید هادی ذوالفقاری، اولین شهیدی که باش آشنا شدم و تأثیری که توی زندگیم گذاشت این بود که حجابم کامل شد. آقای احمد منصوری از خرمشهر قهرمان نوشتن سلام، ضمن عرض خسته نباشید شهید سردار حاج حسین خرازی که منو خیلی تحت تأثیر قرار داد و همیشه هم خواب ایشون رو میبینم.
من خودم اخویم سال 61 شهید شد، ولیکن حاج قاسم سلیمانی دو دست زیباشون از دست دادم، شهید خود یدی سر زیباشون از دست دادن. اینها برای من خیلی شایسته و خوب و به دلم نشسته. ما باید راه اینها را انتخاب کنیم و راه اینها را بریم تا خدا خیر و برکت و آرامش و زیبای دنیا بیاد در زندگیمون. تشکر. حسین امینی.
برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک‌های دشمن در 500 متری پل‌های ایستگاه 7 و ایستگاه 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید و به تمام وسایل دفاعی مانند تفنگ، کوکتل مولوتوف و نارنجک آماده یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید. سپاه پاسداران آبادان.
سلطه ستیزی این گوی و میدان، بر ما گلوله پایان ندارد، بوی که ظالم سرگرم خویش است، بر ما خبر است ایمان ندارد، هر بار دشمن جنگاوری کرد، کارون بربند زنجیر می شد، سنگر به سنگر همبستگی مان گرند مثل شمشیر می شد. سکوی پرتو سوی شهادت، روی دو کوه دل باز می شد، فتح المبین و بلفاز رانک با رمز زهرا آغاز می شد. وقتی حویزه در بند می رفت، کوی که قرآن در زیر تانک است، این صحنه ها را هر کس که می دید نارنجکش را بر سینه می بست.
از خان گذشتید، از نام گذشتید.
سپاسگزارم از همراهیتون. در خدمت امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی هستیم. امیر، در بخش قبلی اشاره کردید به سه عاملی که باعث پیروزی ملت ایران در مقابل صدام حسین شد در حمله به ایران، و مورد سوم می‌خواستین توضیح بدین که گفتیم در بخش بعدی. سرپا گوشیم.
زیادی من تصدیق کنم سه عاملی که باعث شکست پیروزی برقاسای استراتژی ارتش عراق شد، اما سومی که گفتم پتانسیلای نهفته. ببینید، وقتی که نیرو هوایی تعطیل میشد، بعضی وقتا این همسایه های ما سوال میکردن، میگفتن میشه بگی به ما که در ایامی که توی نیرو هوایی هستید شما رو چیکارتون میکنن، شکنجتون میکنن، شما رو بیگاری ازتون میکشن؟ من میگفتم چطور مگه؟ میگه آخه چهارشنبه ساعت مثلا دو از روزهای عادی یا پنجشنبه ساعت 11 میشه، شما همش باوله از این در پادگان ها میزنیم بیرون مثل کبوتری که از قفس آزاد شده. اگه این خبرانی شکنجه چرا انقدر بیزارین از خدمت کردن؟ والله وقتی که اولین بمب به پایگاه دوم شکاری تبریز اصابت کرد، هیچ کس نگفت من شغل دوم دارم، هیچ کس نگفت من مدرسم دیر شده، هیچ کس نگفت من وقت پزشکی دارم. هر کسی رفت در اون جایی که آموزش دیده بود حد اکثر تلاش خودش انجام داد با حد اقل امکانات. یعنی چی؟ یعنی اون جامعه‌ای که میگن مهدی میاد دنیا رو پر اطلاعات میکنه و انسان‌ها از تمام تلاش خودشون استفاده میکنن، از منابع حداقل بهره برداری میکنن. من اون جامعه را در اون سیک شهری بر و دوندم بره از دفاع مقدس در نیرو هوایی با چشمای خودم و با تمام وجودم لمس کردم. اومدن 6 تا 8 تا بمب تو پایگاه خورد. حالا یه وقتاش درست پرتبلا خورده ولی پایگاه آسیب دیده. چرا پایگاه رو میزنن که افغان ها تنه بلند شه؟ یادش بخیر، تیم ترمیم ما، باند ما در شرایط عادی در مانوفر از مشهد 2 ساعت طول میکشه که این ترکش های بمب به صورت مجازی جمع کنه و یک صفحه هایی بذاره تو اونجایی که چاره آسیب دیده. ولی در شرایط حقیقی چندین جای پایگاه آسیب دیده بود. حتی این بچه های وظیفه که اصلا مسئولیتی نداشتن، با اینکه احتمال داشت عراق موج دوم حملش آغاز بشه، اومدن با این لباسای خودشون این تیکه تیکه های بمب جمع کردن و 45 دقیقه نگذشت بود باند پروازی ما آماده شد. اولین هواپیما دل آسمان رو شکافت، به سوی مرزهای عراق پرواز کرد. کسی نبود جز قهرمان قهرمانان بعد از شهید اردستانی، صمد بالازاده اردبیلی، که متاسفانه در ماه گذشته ایشون ما در اثر بیماری کرونا از دست دادیم. ایشون اولین هواپیمایی بود دل آسمان شکافت. ما آماده شدیم، این بچه های فنی ما با این دوش خودشون بمب ها رو هم میکردن تا این بمب ها رو هر چی سر آماده کنن. و اون روز ما آماده شدیم به پایگاه کرکوک و موصل حمله کنیم. دستور حمله برای ما صادر نشد، فقط در حد گشت هوایی که ما بتونیم فضای پدافند آذربایجان تامین کنیم اکتفا کردیم. ولی از پایگاه همدان بلند شدن و از پایگاه بوشهر دو دسته پروازی بلند شدن، پایگاه کوت در الاماره و پایگاه شایبیه در بصره بمباران کردن. و در عراق فکر توان ما همینه، هنوز موتور هواپیمای عراق خوش از گرمیشون سرد نشده بود که ما دو پایگاه رو بمباران کردیم. عراق هم فکر کرد ایران ضربش محدوده. فردای اون روز به ابتکار فرمانده فقید نیروی هوایی شهید فکولی، کلیه پایگاه های عراق منهای اچسه بمباران شدن. 330 هواپیما در 3 موج اون روز از زمین بلند شد که در موج اول 140 فروند هواپیما مرزهای بین‌المللی در نوردید و رهبر معظم انقلاب اسلامی اون روز در ساعت 7 صبح به عنوان نماینده ولی فقیه در ارتش و وکیل مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی بیرام داد که همینه که من با شما دارم صحبت میکنم 140 هواپیما مرزهای بین‌المللی در نوردیدن. ببخشید 7 اتوبوس نمیشه تو میدان 7 تیر به خط کنی که بری به اشتهرام مثلا مراسم برگزار کنی. حالا 140 هواپیما مسلح شده مرزهای بین‌المللی که حداقل 140 هواپیما داره از مرزهای ما دفاع میکنه که عراقی‌ها نیان پایگاه ما رو مجدداً بمباران کنن، چه هواپیما برمیگردن بعد پایگاه سالم باشه بتونن بشینن. و در نهایت اون عملیات به 140 فروندی معلوم شد و خود راهبرد پردازان رو بزرگ مثل آقای کردزمن که معتقد بودن که ارتش عراق حتما به یک پیروزی برقاسا در عرض 20 تا 21 روز دست پیدا میکنه، میگه وقتی خلبانان عراقی در روز 22 سپتامبر 31 شهریور مهارت‌های لازم را برای انحلال اهداف خودشون در عمق خاک ایران داشتن، چون اون میدونه هواپیمای تیوبیسو عراق با 50000 پوند با 25 تن با ماده مهرآباد فقط تونسته به یک تانکر سوخرسان ما که تازه از سوخرسان برگشته بوده و حداقل بنزین داشته آسیب برسانه. در حالی که هر کدوم از این بمب‌ها رو هر کدوم از هواپیما می‌خورد اونا بیش از 100 تن بمب داشتن. کل مهرآباد ممکن بود رو هوا بره. و او میگه باز وقتی که تمام خبرنگاران نظامی جهان دعوت شده بودند که شاهد پیروزی ارتش مدرن و آموزش دیده عراق بر ارتش از هم گسیخته ایران باشند، وقتی که همین خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی شاهد قرش فانتوم‌های نیروی هوایی ایران بر فراز بغداد و دیگر پایگاه‌های عراق بودند، همان روز یک خط بطلان بر پیروزی برقاسای عراق کشیده شد و اولین آثار جنگ فرسایشی و تبدیل جنگ به یک جنگ مردمی و یک جنگ طولانی مدت در آسمان ایران ظاهر شد. میگه خلبانان ایرانی چنان جسارت و چنان قدرت خودشون نشون دادن که یه دفعه فکر کردن که خلبانان ایرانی بر فراز بغداد دارن رژه میرن، دارن رزمایش برگزار میکنن و همزمان نیروی هوایی داره چه ماموریتایی باید انجام بده؟ ایر ریکانسنس، اسبرداری هوایی، دیگه چی باید انجام بده؟ ایر لیفت، ترابری هوایی که بعد توضیح میدم برای ترابری هوایی، دیگه چی باید انجام بده؟ ایر اینتراکشن، جدا کردن منطقه نبرد، دیگه چی باید
شناسایی،
دیگه چی انجام بده؟ اون میشه ایر ریکانسنس، شناسایی هوایی. و دیگه چی باید انجام بده؟ ایر ریکانسنس، ایر اینتراکشن یعنی جدا کردن منطقه نبرد، زدن پل‌های دشمن، زدن خطوط محاصره دشمن، زدن دپوی دشمن، زدن نیروهای دپوی نیروهای احتیاط دشمن. دیگه چی باید انجام بده؟ ساپورت، فایر ساپورت، پشتیبانی آتش هوایی.
درست.
که این سومیه باید با کمک نیرو زمینی انجام بده. خب حالا نیرو هوایی داره انجام میده، ماموریتش داره انجام میده، ولی خبرهایی که از جنوب میرسه بسیار تلخ و ناگواره. خرمشهر داره ساقط میشه، آبادان داره محاصره میشه، عراق اومده در اهواز، در دب و هردان مستقر شده، سوسنگرد گرفته، احتمال سقوط اهواز میره و از همه دردناکتر رادار دهلوران که چشم بینای خوزستان هستش، اسمش دهلورانه، در غرب شوش هستش، 20 کیلومتری غرب شوشه، سقوط کرده و 83 نفر از پرسنلش یا اسیر شدن یا شهید شدن و عراق اومده در پشت کرخه مستقر شده، فاصله رودخانه کرخه تا پایگاه هوایی دسپول زمینی 26 کیلومتر، هوایی 16 کیلومتر و انقریبی که پایگاه دست دشمن بیافته، که استراراً طرح تخلیه و تخریب پایگاه صادر میشه که این پایگاه دست دشمن سالم نیفته، که خدا رحمت کنه جا داره یاد کنیم از فرمانده فقید نیروی هوایی، اون وقت که کسی که سکاندار وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی رو در ابتدای جنگ بازداشت، شهید جواد فکوری، وقتی مواجه میشه با طرح تخلیه پایگاه میگه که ما تا یک هواپیما داره میره هوایی که هواپیما داره میتونه از زمین بپاخیزه، یه خلبان داره میتونه در داخل کابین بنشینه، ما پایگاه چهارم شکاری را تخلیه و تخریب نمیکنیم، ما اونجا رو تخلیه کنیم، عراقی بیان میگ مستقر کنن، بیان سخو مستقر کنن، از اونجا نیروهای ما رو مورد هدف قرار بدن. این بود که نیروی هوایی برخلاف تمام هنجارهای هوانوردی رفت به جنگ نیروی زمینی دشمن به نام جنگ تانک ها، جنگ تانک ها، جنگ تانک ها. ما هم از پایگاه دوم شکاری تعدادی از داوطلب به اتفاق شهید اردستانی همیشه شادروان بالازاده رفتیم به کمک همرزمانون در پایگاه چهارم شکاری. عده ای از خلبانان، حتی خلبانانی که به جرم آگاهی از کتا در زندان به سر می بردن، آزاد شد، میخوام پتانسیل نهاتا رو بهتون میگم، رفتن از پایگاه بوشهر نبرد علیه نیروی زمینی دشمن که همطور داشتن گله می آمدن جلو، با هواپیما شروع شد و ارتش عراق نتونست از جسر نادری یا پیر ماد نادری عبور کنه، پایگاه دسپور سقوط، یه زلش فلج شد، یعنی زل غربیش فلج شده بود ولی سقوط نکرد، اهواز محاصره شکسته شد، سوسنگرد آزاد شد، 34 روز خرمشهر مقاومت کرد، آبادان محاصره شد با ترابری هوایی ما، که اینجا باید جا داره توضیح بدم، میدونید یه لشکر 77 خراسان اگه بخواد همه دم دستگاهش برداره بیاد در جبهه ها مستقر بشه و جبهه تشکیل بده 6 ماه طول میکشه، ولی با کمک هواپیماهای 747 ما که اینا خریداری شدن قطعات ما رو از نیویورک به تهران حمل کنن، این بچه های فنی، این آقایون همافرا، این آقایون درجدارای فنی، صندلی های اینا رو پیاده کردن، اینا شدن هواپیمای
باری.
حالا نیروهای رزمنده ما، بسیجی، نیروهای درجدار، نیروهای داوطلبانه سرباز میرفتن مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، تهران، ارومیه، اینا نه 320 نفر، حالا 1500 نفر کتابی حسین حسین مسیری سوار میکردن، شبانه چه روز تحت بود و یک ساعت بعد نیروی احتیاط ما در دسپول پیاده میشد، در اهواز پیاده میشد، در امیدیه پیاده میشد و نیروی رزمنده‌ای که روز قبلش پیش خانواده‌اش بوده فردا میرفت با من نیروی احتیاط در مقابل دشمن میایستید. در ماه دوم جنگ سرهنگ سید شهاب الدین جوادی فرمانده لشکر 77 پیروز خراسان رفته در آبادان، یاد کنیم از دریاقلی سورانی که من داشتم گوش میکردم رفته اونجا و جبهه تشکیل داده و نذاشته آبادان سقوط کنه و حصر آبادان نذاشته بوده که بعدن که در نهایت نیروی دریایی ما میاد خفت عراق رو در خلیج فارس با کمک قدرت هوایی ما میگیره و عراق میشه این افغانستان مات در خشکی، یعنی دیگه راه به دریا نداره. حالا نیروی هوایی باز تو این مخمسه داره هم با نیروی زمینی دشمن میجنگه، هم داره زیر ساختای دشمن میزنه، یعنی خطوط انرژیش، خطوط انتقال انرژیش، خطوط نفتش، پالایشگاهش، خطوط برقش. در مقابل اونا هم داشتن هم می‌خواستن خارک بزنن، اونا هم می‌خواستن پالایشگاه تبریز بزنن، اونا هم می‌خواستن پالایشگاه اصفهان بزنن. در نهایت ارتش عراق به گفته خود عراقی‌ها در یک وضعیتی که قابل دفاع نبوده با همت نیروی زمینی مظلوم ما و نیروهایی که اومدن به کمک نیروی زمینی، نیروهای مردمی که اومدن به کمک نیروهای زمینی ما، ارتش عراق موتور جنگش ایستاد، بعد از 2 ماه متوقف شد و به هیچ یک از اهداف خودش نرسید و جنگ به یک جنگ مردمی و یک جنگ فرسایشی تبدیل شد. و این بزرگترین افتخار برای نیروی هوایی هستش که اگر ما 214 خلبان در دوران دفاع مقدس از دست دادیم، فقط 88 خلبان در همین 2 ماه اول جنگ جان خودشون از دست دادن که راهبرد پیروزی برقاسای عراق شکست بخوره. خلبانان بزرگی که استاد من بودن، وقتی سال 56 من دوره رزمی در دسپول میدم، اینا هر کدوم بیش از 2000 ساعت پرواز داشتن، بیش از 1000 ساعت معلم خارج داشتن. اجازه بدید اسم ببرم: خلبان یونس خوشبین، سرگرد خلبان یونس خوشبین، سرگرد سروان خلبان چنگیز سپر، سروان خلبان محمد علی فرزین، سروان حسین بهرام، سروان هادی جورکی، سروان جان محمدی که جانباز شد، سروان یزد که اسیر شد و آزاده شد، عباس علمی ارزم بزرگتون که، امیر زنجانی، ایرج منصور ناظریان، تورج یوسف، بیژن هارونی، اینا همه کسانی بودن که در همین 2 ماه اول جنگ تمام تلاش خودشون رو انجام دادن که
جانشون برای دفاع از میهن و ملت ایران،
و در نهایت این مقدمه شد برای وحدتی بین ارتش و سپاه و اومدن نیروهای مردمی و نیروهای زمینی ما که از شکست عصر آبادان میرسه تا آزادسازی خرمشهر و اون حماسه هایی که در دوران دفاع مقدس حتما گفتن و حتما شنیدید.
درود بر شما امیر. ساعت 13:52 است.
پایی که برنگشت پاهای تو بود روی شانه های جنگ.
اونجا من یادم میاد احمد مفصل شاسی بیسینگ رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد، میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری من، همه درگیر شدن، میگفت غیر از من همه آرپیجی دستشون.
آنها در خون جاری خود میروند، تکثیر میشوند و میمانند. چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران.
بسیار سپاسگزارم ازتون امیر، به قدر زیبا ما رو بردید در اون ایام و توصیف میکردید اون ایامو که گذر زمان متوجه نشدیم. هرچی وقت داریم در اختیار شما قرار میدیم. 2 دقیقه جنبندی شما رو بشنم.
من باز تین 2 دقیقه کوچک یاد کنم از دوران آخر جنگ. امام شهدا که وقتی ما قطعنامه رو پذیرفتیم، ایشون فرمود که من جام زهر را نوشیدم، اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم. و تمام دشمنان گفتن پیام آیت الله خمینی انقدر مخلصانه و خالصانه بود که یک بار دیگر بر کالبد خسته ملت ایران که از 8 سال جنگ و فشارهای اقتصادی خسته شدن، یک بار دیگه پتانسیل‌های نهفته احیا شد و تمام مردم عراق، مردم ایران رفتن در جبهه ها شرکت کردن. عراق به تصور اینکه ایران از روی ضعف قطعنامه رو پذیرفته شروع کرد به حمله خودش. و یاد کنم از آخرین خلبانای شهید نیروی هوایی، شهید عباس اکبر، شهید مهدی ذوقی، که وقتی عراق به زیر ساختای ما حمله کرد، اینا اومدن به خیالی که دیگه جنگ تموم شده تو گردان، گفتن آقا 4 نفر مرد میخوایم برید جواب عراق بده. اکبری، مهدی ذوقی با جناب باهری که از قهرمان جنگ هستن، سلام دارم خدمتشون، و جناب شهری که الان رئیس فوتگاه چابهار هستن، اینا میرن پرواز میکنن. این دفعه عباس اکبری رو با
موشک به بطن مسلسل میاندن و عباس اکبر مهدی دوقی روی برفراز کرکوک صنایع اثر اقتصادی تکرکوک پوت میشن میرن رو هوا و آثاری از اونها نمونه و نام خودشونه به عنوان آخرین شهدای دفاع مقدس در نیروی هوایی ثبت میکنن و راهبرد برق‌آسای بخش آخر عراق هم ایستاد و آتش بس شد و الان ما آمدیم بعد از 40 سال با شهدای خودمون تجدید عهد پدیده به میثاق کنیم. بریم ببینید که اونا که در جنگ عراق شرکت کردن خجالت میکشن که بگن ما در جنگ علیه ایران شرکت کردیم.
درود بر شما امیر، سپاسگزارم ازتون. امیر سرتیپ دوم خلبان، حسین خلیلی. سپاسگزارم از حضور امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی. اما ما چنان نمایاندیم که بودیم و آنان چنان بودند که نمایاندند. به اتفاق امیر، حسین خلیلی با شما خدافظی میکنیم.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز لای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد. فکر دیگری بکنند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زایده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به